أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن مسئله یک، لو کان له مال موجود فی ید غیره امانتن او غیرها فضاربه علیها صح و ان کان فی یده قصبا او غیره مما یکون الید فیه ید زمان فالاقوا انه یرتفع الزمان بذالک لانقلاب الید حین ازن فینقلب الحکم. مسئله از نظر ما واضح است، این که پولی داره امانت پیش یک کسی، به او میگوید با پولی که امانت پیش توست مضاربه کن. خب این اشکال نداره. اگرم ید زمانی باشد، پولی را قصف کرده باشد و به او بگید با این پول قصبی که پیش توست بیا دست از رزالتت بردار و باش مضاربه کن، می فرمایند که این هم اشکال نداره و این ید زمانیش میشه ید امانی، انقلاب حکم پیدا میشه. تا وقتی که قاصب بود ید او ید زمانی بود، اگر تلف میشد ضامن بود، اما بهش گفت برو مضاربه کن، قبول کرد، خب این ید زمانی شد ید امانی، برای اینکه پولی که دست عامله در باب مضاربه یدش امانی است، اگر تلف بشه از کیسه مالک رفته است. تا اینجا مسئله واضح هم هست، مخصوصا با این جمله مرحوم سید که می فرماین لنقلاب نسبه، حرف خوبی، و این که با این عقد ید مثلا عاریه ای که ید امانی بوده حالا باز ید امانی است، بر خاطر مضاربه انقلاب نسبت پیدا میشه، انقلاب حکم پیدا میشه. اما عمده این که اگر ید زمانی باشه با این عقد میشه ید امانی. اما مشهور در میان فقها ها گفتن نه، گفتن که این ید زمانی به حال خود باقی است. چرا باقی است؟ گفتن نمیگیم مضاربه درست نیست، مضاربه درسته، اما چون که پول را به مالک نداده و با اون پول داره مضاربه میکنه، این ید زمانی است. اگه تلف بشه از ملک او تلف شده، از ملک عامل نه از ملک مالک. چرا؟ مثل مرحوم شهید تمسک کردن به قاعده ید، علل ید ما اخذت حتی تؤدی. قاعده ید قاعده مسلمی است در فقه ما، خیلی احتیاج به این روایت نداره، اما علی کل حال بزرگان تمسک به این روایت هم کردن. روایت عامی است اما جبران سند به عمل اصحاب شده. حالا اگر هم این روایت رو نداشتیم، باز قاعده ید روایات دیگه داره و اون قاعده ید به ما میگه دست دست رو میشناسه. اگر پولی به کسی دادی، باید همون دستی که دادی همون دست بگیری. مرحوم شهید گفتن که خب این دست به دست نشده، برای این که قاصبه پول رو قصف کرده، رد نکرده و تا رد نکند ید زمانی است.
اجازه داده بود، حالا که سوال کرده بود داشت.
این حرف مرحوم شهید. بعضی از بزرگان تمسک کردن به استصحاب، گفتن ید زمانی بوده، الان نمیدونیم ید زمانی است یا نه، استصحاب میکنیم زمان را. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه با یه جمله خب جواب هر دو رو میده. میفرماید که انقلاب حکم پیدا شد، اون وقتی که قصد بود مضاربه نبود، حالا ای که مضاربه است قصد نیست. و قاعده علل یدم این از باب این نیست که راستی دست دست رو میشناسه به معنای این که حتما پولو بذاره تو دست، همین مقدار که رضایت داره در تصرف قاعده ید اومده. الان عقد بسته، مضاربه معناش اینه که برو با پول من کار کن، اجازه تصرف داده. خب هم قاعده علالیت اینجا نیست، هم استصحاب دیگه نیم، برای اینکه استصحاب اونجا هاست که انقلاب حکم نباشه و موضوع دو تا شد. اون موضوع اون وقت قضیه متیقنه قصد بود، اما موضوع الان مضاربه است و ما بخوایم استصحاب بکنیم اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر. بنابراین ظاهرن هر مسئله حرف نداره. و بلو این که خود مرحوم سیدم می فرماین مشهور این است که گفتن ید زمانی است، اما قاعده به ما می گوید ید امانی است. بله این حرف، این ایراد به مرحوم سید وارده، ما اونجا قبول نکردیم فرمایش مرحوم سید رو، که مرحوم سید اونجا میگفتن که با دین نمیشه، اگر بخواد باید قبض و انقباض بشه. اونجا مرحوم سید خیلی جدی بودن که تا قبض و انقباض نشه، تا صیغه مجدد برای مضاربه بعد قبض خونده نشه جایز نیست. که ما اونجا بهشون گفتیم چرا دیگه همون کاری که عقدی که میخونه، همون تصرفی که اون آقا میکنه، همین اجازه که این آقا میده، خود همین قبضه، خود همین مضاربه است، خود همین تصرفه. حالا بفرمایید معاطاتی. اونجا ما این ایراد رو داشتیم، اینجا خود مرحوم سید یه تصریح میکنن، الا نه این که رو دهین، رو مالی که پیش کسی باشه به طور امانت یا به طور قصب. اجازه میده دیگه، اجازه میده تصرف کن دیگه. وقتی که میگه برو با این پول مضاربه کن و اون میندازه به کار، این خب دیگه هم قبضه هم مضاربه. لذا اگر ایراد باشه، اگر ایراد باشه اینجا هم هم سابقا ما گفتیم ایراد نیست، همینطور که مرحوم سید اینجا میفرماید قبض لازم نیست. اگر پول پیش کسی باشه لازم نیست پول بیگیره و بعد گرفتن به عنوان مضاربه بده. الان فرمان نمیخواد و همین مقدار که امانت پیش اونه یا قصد پیش اونه اجازه میده که برو مضاربه کن، میفرماید همین مقدار کفایت میکنه. لا کان له مول موجود فی ید غیره امانتن او غیر امانه. میبینه عبارت یه مقدار نارساست، مرادشون از غیر امانت یعنی ید عاریه. خب ید عاریه همون ید امانیست. در اون قصب آ غیرهو باز مراد همینه که یه دفعه پول رو قصف کرده، یه دفعه نه قصف نکرده اما افرادگری کرده، پول امانت پیشش بوده افرادگری کرده میشه قصف. این همونه، الا این که حالا مرحوم سید میخواستن یه دقتی بفرموند، رضا امانتن او غیرها قصفن او غیرهو. این علت ظاهر اگر نفرموده بودن او غیره ها و غیره هورا عبارت میرسید، برای خاطر این که ما دیگه سه چهار تا ید که نداریم، یا ید امانیست یا ید زمانی، و ید زمانی مصادیق داره چنانچه ید امانی مصادیق داره. و اما این که خب همیشه همین است دیگه، برای اینکه اون ید امانی مصادیق داره، گاهی پول داده پیشش گفته پیش تو باشد این پول تا ببینیم چه میشه، گاهی هم پول را عاریه بشتده و گاهی هم پول قرض بشتده، نوبت قرض رسیده، گاهی هم پول را شرکت بوده. این همه ید امانی است دیگه. چنانچه ید قصبم اینه، گاهی پول را این به زور برده پیش خودش، گاهی به زور نبرده پول داده اما افرادگری میکنه، تفریدگری میکنه و میشه ید امانه. مما خب الان میگن دیگه، مما یکون الید فیه، خودشون میگن قصبن او غیر قصب، اون قصب و غیر قصب چیه؟ مما یکون الید فیه ید زمانن. دیگه ما در اسلام در فقهمون دو تا ید داریم، یکی ید امانی داریم یکی ید زمانی. ید امانی مصادیق داره، ید زمانی هم مصادیق داره. حالا اگر این باشه پول پیش غیر باشه، فعل عقبا این مانعی نداره، لاکان له مول موجود فی ید غیره امانتن او غیر قبا امانه فضاربه علیها صحه، و ان کان فی یده قصبا او غیره مما یکون الید فیه ید زمانین با صحه، وقت این صحه فعل عقبا انه یرتفع زمان بذاره، که چرا لنقلاب الید حین ازن پینقلب الحکم؟ برای این که اون ید قاسبانه منقلب شد به ید امانی، وقتی ید امانی شد خواهناخو حکمم میاد، یعنی دیگه اگر تلف بشه از کیسه مالک رفته نه از کیسه عامل، فینقلب الحکم. و دعوا ان الزمان مقیا به تعدیه، که مرحوم شهید فرمودن گفتن علی ید ما اخذت حتی تعدی، گفته باید پول رو بده، تا نده ید ید زمانیه. ان الزمان مقیا به تعدیه ولم تحصل کما ترا، دیگه با بی اعتنایی برخورد میکنن، برای خاطر این که این دادن اومدن دست این خصوصیت نداره. اون که خصوصیت داره این است که ید قصبی از ید قصبی بیرون بره. خب وقتی که بهش گفت برو مزاربه کن، از ید قصبی رفت بیرون، شد ید امانی. حالا این خصوصیت داشته باشه گرفتن مسلم خصوصیت، اون که خصوصیت داره اجازه تصرفه، اگر ید قصبی باشه اجازه تصرف نداره، ید امانی اجازه تصرف داره. و این که میگه برو مزاربه کن، خب معلوم است که اجازه تصرف داده، اجازه تصرف ید زمانی رو میکنه ید امانی. بالاخره تصرفه، بازم تصرفه، برای اینکه میدهد به این میگهد که این بکن میشهد که بلاخره ای داره به یاشرا میکنه. ولیکن ذکر جماعتون، که مرحوم محقق در شرایع و بسیاری از بزرگان، حالا عمده مرحوم محقق در شرایع، ولیکن ذکر جماعتون بقا از زمان الا ازش ترا بهی شیعن و دفعه الال ما بایه فا انهو یرتفع الزمان. گفته این جوری باید بشه، این انقلاب نسبت پیدا نمیشه. تو چیزی بخری، وقتی چیزی خرید اون وقت پول رفت داد به اون فروشنده، اون وقت ید ید امانی میشه، تا نده ید ید امانی نمیشه. اون وقت فانهو یرتفع الزمان به واسطه این بیع و شرا، لانهو قد قضا دینهو به اذنهی. اینم دلیل مرحوم محققه که تو شرایع این لفظ اومده، گفته است که این دینش که ادا شد، برای خاطر اینکه چیزی میخره در باب مزاربه چیز میخره باید پولشو بده، وقتی داد دینش ادا شد اون وقت ید زمانی میشه ید امانی. همون عامله دیگه، لأنهو قد غزا دینهو به اذنهی. اون آقای عامل دینش ادا میشه با اجازه مالک. و ذکر و نحو ذلک فی الرهن ایزن. بریم جلو،
از خود این قاصد یه جنس میخره همون.
نه بابا، نه 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 اینجور رو نیم. و ذکرو نحو ذلک فی الرهن ایزن، در باب رهن هم همین رو گفتن فقها. و ان العین، توجه کنید، و ان العین اذا کانت فی ید القاصد فجعله رهنا عنده انها تبقى علی الزمان. و این بنا رهنه، اما زمان به گردن اون قاصبه. ایشون میفرماین، توجه کنید، ایشون میفرماین و العقبا ما ذکرنا فی المقامن لما ذکرنا. ما ما گفت دیگه عبارت که نمیخوام معنا کنم، عبارت رو خودتو معنا کنیم. حالا علی کل حال این حرف مرحوم شهید، توجه کنید، حرف مرحوم شهید و حرف مرحوم محقق را به یه جور مرحوم سید رد کردن، درستم ها؟ برای این که اون که میگه تا مرحوم شهید میگه تا پول بر نگرده به مالک ید ید زمانیه، گفتن برگشت با تصرف، با اجازه تصرف پول برگشت. مرحوم محقق هم گفتن که خرید و فروش باید بشه اون عامل خرید و فروشی بکنه، مرحوم سید میگه اینا وجه نداره، برای خاطر این که وقتی انقلاب نسبت شد این که داره بیع و شرا میکنه این پول امانت پیششه، وقتی پول امانت باشه یعنی اجازه تصرف داره، اجازه تصرف داره همین اجازه تصرف یعنی انقلاب نسبت، یعنی انقلاب ید امانی به ید زمانی. حرف خوبیست انصافا. مسئله دو، اون که خیلی مهمه اینجاست، مسئله دو، مسئله اول واضحه چیزی نداره، معلوم است دیگه، اون که خیلی حرف داره که باید از اون استفاده کنیم اینجاست. مسئله دو، المزاربه جائزتون من الطرفین، عقد مزاربه عقد لازم نه عقد، عقد جائز نه عقد لازم. چرا؟ برای اینکه اگه عفو بالعقود باشه هم او داره هم بیع، همینطور که بیع عفو بالعقود داره مزاربه هم عقد عفو بالعقود داره. چرا یک کدام عقد لازم یک کدام عقد جایز؟ مالک مالکه یعنی چه؟ خب باشه، بالاخره الان عقده، کار به این نداریم، عقده، این عقد میتونه فسخ کنه یا نه؟ مال مال اون، حالا میتونه فسخش بکنه؟ خب چرا بتونه؟ آخه این اول کاره، توجه کنی، وکالت هم همینطوره. لذا توجه کنید آقا، لذا مش توجه کنید دیگه، توجه کنید. حالا اگه رفتیم جلو و جاش گیر کردیم اون وقت باشه، مشهوره بعد استفاده کنیم دیگه. حالا الان تو حرف من نمیشه استفاده کرد، و حرف من و حرف امیر زد رو هم نه از او استفاده میشه نه از من. در این عقود جایزن این بچه چی؟ مرحوم صاحب جواهر همینجا هم در باب شرکت در باب جاهای دیگه میفرمایند که وجه نداره جز تعبد و اجبار، غیر مرحوم صاحب جواهر هم همه همین رو گفتن، گفتن که ما باید قاعده عفو بالعقود اینه که هر عقدی لازم است، حالا این عقد بیع و شرا باشد، هبه باشد، یا این که شرکت باشد، یا مزاربه، هر عقدی لازم است. عفو بالعقود یا عفو بالشروط میگه که وفای به عقد باید بکنید، لذا اگر مزاربه در وسط کار بخواد فسخ بکنه نمیشه، الا دلیل بیاد استثناء بگید عفو بالعقود الا اینجا. لذا صاحب جواهر و دیگران که الان هم همین مرحوم آقای حکیم در اینجا میفرمایند که للاجماع، و دلیل ما اجماع یعنی تعبد، حالا همچین اجماعی هم چه جوری به دست بیاریم چه جور بشه، ولی علی کل حاله نه، اون که در فقه ما اینه قاعده کلی، همه به همه معاملات همه عقود لازم الوفاس الا ما اخرجه الدلیل و از جمله ما اخرجه الدلیل مضاربه است و دلیلمون هم اجماع است. مشهور اینه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یه حرف خوبی دارن اینجا و اون اجماع رو مدرکش میکنن. ایشون میفرماین عقود معاملات منقسم میشه بعد به دو قسم، یه عقود التزامی یا عقود اذنی که اصلا اسمش رو داریم العقود الاذنیه. عقود التزامی اونجاست که نقل و انتقالی پیدا شه، مثل کتاب را من می فروشم به شما و شما هم پول را میدید به من، ملتزم میشی، تبدیل اضافتن میشه، ملتزم میشم کتاب مال شما اضافش به شما باشه و پولم مال من اضافش به من باشه. این تبدیل اضافتن را ملتزم میشم. خب اوفو بالعقود میگه که وفا بش بکن، اما یه دفعه اینجور نیست، اذن در تصرفه، نه اینکه نقل و انتقالی باشه. مثل باب مزاربه، باب شرکت، باب هبه و امثال اینا، همه اذن در تصرفه. او میگه که این مال پیش تو، تصرف در او بکن، اجازه میدم تصرف بکنی. اونم میگه کتاب مال تو، من اجازه میدم تصرف در کتاب بکنی. اگر اینجور باشه میشه اباحه. وقتی اباحه شو در باب اباحه، خب معلومه من میگم شما مهمان من، اما هر وقتم بخوام میگم که آقا دیگه تمام شد تشریف ببرید بیرون. چرا؟ برای اینکه اصلا در واقع عقدی تو کار نیم، این عقد سوری سال اسمش میذاریم عقد اذنی، و چون از عقود اذنی است دیگه اصلا نقل و انتقالی نی، اصلا التزامی نی، و چون التزام نیست بس عفو بالعقود نداره. خب حرف خوبیست دیگه انصافا. و من تو اندازه که تفحص کردم قبلا ندیدم، حتی مرحوم شیخ بزرگوار ندیدم، مرحوم شیخ هم معمولا در عقود جائزه تمسک میکنن به اجماع، چنانچه گفتم صاحب جواهر همینجا تصریح میکنن به اجماع، میگن که مضاربه عقد جائز است للاجماع، اجماع مسلم. نه دیگه، خب همونه در اونجا میتونه پس بگیره دیگه، یعنی همون اباحه هست دیگه. بنابراین اجازه تصرف میده و اجازه تصرف غیر نقل و انتقاله، و کلیه عقود جائزه این اصلا نقل و انتقال نیست، اجازه تصرفه، مثل اباحه هست به عبارت دیگه. همینطور که اباحه نقل و انتقالی نمیاره، التزامی نمیاره، تمام عقود جائزه هم چنین است، و از جمله عقود جائزه همین مضاربه است. برای خاطر اینکه مضاربه معناش این است که تو تصرف بکن در مال من، برای اینکه ید امانی است دیگه، ید امانی یعنی الان دارد از پول این آقا خرید و فروش میکنه، و خب حتی میخواد خرید و فروش کنه، روزی که نمیخواد میگه پولمو بده. در باب شرکت همینه، اگر کسی شریک شد با کسی، 1,000,000 این داد 1,000,000 اون داد، بعد از اون هیچ کدوم نمیتونن تصرف بکنن. ولی که هیچ کدوم نمیتونن تصرف بکنن، اون وقت اجازه تصرف هر کدام به یک دیگر میدن. اون میگه تو تصرف کن، اونم میگه تو تصرف کن. خب تا وقتی که میخواد تصرف میکنه، تا وقتی که نمیخواد میگه پولم بده، من دیگه نمیخوام تو تصرف در مالم بکنی. شرکتم میشه یک معامله جایزه، یک عقد تجویزی، نه عقد التزامی و عقد انتقالی. و مساقات و مزارعه و دیگه رهن و و خیلی معاملات و من جمله هبه. اگر مثلا در هبه ببینید، گاهی هبه هبه معوضه است، او بیعه، معناش این است که این کتاب را هبه میکنه. باشد، خب این هبه معناش این است که تو اجازه داری تصرف در این مال من بکنی. تا از همین جهتم اگر تلف بشه میشه لازم، برای اینکه اجازه تصرف داده بودن. ولی تا تلف نشه، اون کسی که هبه کرده میتوانه بره بگه این خونه رو بهت هبه کردم دیگه، حالا نمیخوام، بده. و اما اگر تلف بشه، مثل با هم همینطوره، اگر مثلا خانه ای رو کسی اباحه کرد به کسی برای تصرف، این تا موجوده خب میتوانه خونه تصرف کنه. اما اگر از بین رفت، مثل انگور رو خورد، شیرنی خورد، دیگه حالا بگید عوضشو بده، خب نه، از ملک او رفته، عوضم دیگه جای او نمیاد.
در اون جایی که اباحه طرف حقی تصرف مالکانه یا طلب نداره،
نداره، اونم همینطوره، اجازه میده، برای اجازه میده تصرف مطلق، گاهی اجازه میده تصرف غیر مطلق، همه جا اینجوره. انصافا حرف مرحوم آقای خویی خیلی حرف خوبی است، یه قاعده کلی هم به ما میده، و اون اینش که العقود علی قسمین اذنیون و التزامیون، هر کجا اذنی باشه بهش میگیم عقد جایز، هر کجا التزامی باشه بهش میگیم عقد لازم. نه، عقدی که آفو به عقود بگیردش، نه، عقد هست، اما عقد اینجوریه، عقد اذنیه، یعنی انتقال نیست. وقتی انتقال نیست، آفو بالعقود چه معنا درست، اصلا تخصصا از آفو بالعقود بیرونه. نه، ما عقد بودنش نمیخوایم، ما خیلی چیز میخوایم، یکی باید عقد باشه، یکی هم عقد التزامی باشد تا عفو بیاد، و الا موضوع درست نشه که نمیتونه عفو بیاد. اگر اذنی نباشد، اگر اذنی نباشد، همین دیگه، اگر اذنی نباشد بله، و اما اگر اجازه تصرف باشه، اگر مال ماله، اگر مال مال مالک باشه، آفو چه معنا داره؟ حالا کلا حالا این حرف خوبیش انصافا. المزاربتو جائزتون من الطرفین، یجوز و لکل منهما فسخها، سوا اون کان قبل شروع فل عمل او بعده، قبل حصول الرب او بعده. نزل مال، یعنی اون مال مثلا گندم بوده، درهم و دینار شده، آکان بهی عروض، پول رو داده و گندم خریده. مطلقا کانت آمع اشترات الاجل، تا اینجا ها معلوم، اما این میگه یک ساله، آیا این میشه یا نه؟ میگه من مضاربه میکنم اما یک سال. میفرماین اگه این شرط هم بکنه باز میتواند معامله رو به هم بزنه و اون شرط رو سالبه به انتها موضوعش بکنه. حالا از حالا به بعد میافتن توی بحث دیگری و اون این است که اصلا این شرط رو میشد کرد یا نه. برای اینکه مضاربه وقتی که مقتضای عقد جواز فسخ باشه شرط منافات پیدا میکنه به مقتضای عقد و مشهور در میان فقها گفتن که نمیتونه اینجور شرط بکنه، شرط مخالف با مقتضای عقده و چون شرط مخالف با مقتضای عقده شرط باطله. حالا این شرط آیا مفسدم هست یا نه مشهور میان فقها میگن نه، اما بسیاری از بزرگانم میگن شرط فاسد مفسدم هست، علاوه بر این که این شرط نمیماسه مضاربه‌ام باطل میکنه. مرحوم سید اشکال توش دارن و تصدیق هم میکنن که مشهور از فقها گفتن اما ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ میفرمایند برای این که شرط مقتضای مخالف با مقتضا اونه که شرط بکنه این معامله جایز باشه. این میگه مخالف با مقتضای عقده، یعنی شارع مقدس گفته است میتوانی معامله رو به هم بزنی، من شرط بکنم بگم شارع مقدس به خود گفته که بزنمش به این که معامله جایز را معامله لازم بکنم. مرحوم سید میگن اینه که مخالف با مقتضای عقده، برمیگرده به مخالف با کتاب و سنت و کتاب و سنت میگن عقد جایزه، شما بخواید بگید عقد لازمه. و اما اگر توجه کنید و اما اگر مخالف با مقتضای عقد نیست، نمیگه که معامله جایز لازم، میگه تو حق فسخ کردن نداری. یعنی معامله جایزی که میتونه به قول ایشون اطلاق معامله میتونه این معامله رو به هم بزنه شرط میکنه، تو حق این کار رو نداری تا یک سال. خب این شرط اصلا کاری به عقد نداره، یه شرطیست که مستقل در ضمن عقد باشد یا شرط ابتدایی باشد یا هرچه، یه چیز مستقلیست و منافات با مقتضای عقد نداره. نه با شرط نمیتونه، برای شرط نمیتونه. لذا فرق است بین این که توجه کنید، فرق است بین این که عقد لازم بشه یا این ملتزم بشه به این که فسخ نکند. اگر ما بگیم عقد باید عقد رو نمیتونه، خب بله مسلم هست این مخالف با کتاب و سنت، اون میگه جایزه، این بگه خیلی لازم باشه. و اما یه دفعه میگه که من میدونم این مضاربه جایزه و عقد جایزه، اما تو حق فسخ کردن رو نداری. خب وقتی حق فسخ کردن نداری مثل این است که من بیعی با شما بکنم، خود بیع دیگه نقل و انتقال بیشتر نی، اما بگم که حق سکنا مال من، خب این که مخالف با مقتضای عقد نی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.